مجلس دهم قسمت چهارم. مسعودی در کتاب اثبات الوصیه روایتی را از حضرت ابوالحسن امام علی النقی علیه السلام روایت می کند. روال همیری قال حدثنی احمد بن ابی عبدالله البرقی عن الفتح بن یزید الجرجانی قال زمنی و ابوالحسن الطریقو لما قدم بهی من المدینه. همیری گوید احمد بن ابی عبدالله برقی از فتح بن یزید جرجانی نقل کرد که در مسیر بین مدینه و عراق زمانی که متوکل عباسی آن حضرت را به سامرا تبعید نمود، من با آن حضرت هم سفر بودم. فسمعته فی بعض طریق یقول من اتق الله یتقا و من اتا الله یتا. روزی از آن حضرت شنیدم که می فرمود کسی که تقوای خدای تعالی را پیشه خود سازد از گزند شرار خلق مسون خواهد ماند و کسی که اطاعت باری تعالی را به جای آورد از او اطاعت خواهد شد. فلم ازل اعتلف حتی قربت من و دنوت و فسلمت علیه فرد علی السلام. پیوست من به نحوی با آن حضرت روابط انس و موجبات قرب برقرار نمودم تا اینکه توانستم خود را از زمره نزدیکان به ایشان قرار دهم. پس روزی خود را به امام علیه السلام نزدیک نمودم و بر او سلام کردم. حضرت جواب سلام فرمود. فاول مبتدعنی ان قال لی یا فات من اتا الخالق فلم یبال بسخط المخلوقین. یا فات ان الله جل جلاله لا یوسف الا بما وصف به نفسه. سپس با اولین جمله‌ای که پس از سلام گفتگوی خود را شروع کرد فرمود ای فات، کسی که اطاعت خالق را بنماید از خشم و غضب مخلوق بیمی به خود راه نمی‌دهد. ای فات، به درستی که خدای متعال جل جلاله به توصیف و تعریف در نیاید مگر به وصف و نعتی که خود را بنماید. فانا یوسف الذی تعجز الحواس ان تدرکه والاوهام ان تناله والخطرات ان تهده والابصار ان تحیط به. زیرا کجا میتوان توصیف نمود ذاتی را که حواس بشر عاجزتر از آن است که بتواند او را ادراک کند و وهم و تخیل انسان به او برسد و خطورات او را تعریف و توضیح نماید و چشمان به او احاطه پیدا کند. جل اما یصفه الواصفون و تعالی اما ینعته الناعتون. نعا فی قربه و قرب فی نعیه، بعید فی قربه و قریب فی بعده. از آنچه توصیف کنندگان بپردازند بلند مرتبه تر است و وصف و بیان شارحان حقیقت و کنه ذات او بسیار پایین تر از حقیقت اوست. در عین قرب و نزدیکی با خلق بعید و در عین بعد از خلق قریب و با آنان معیت دارد. با حضور خود با خلق فاصله دارد و با فاصله با آنها حضور و شهود دارد. کیف الکیف ولا یقال کیف و عین العین فلا یقال عین اذ هو منقطع الکیفیت والعینیه الواحد الاحد جل جلاله. او ذاتی است که کیفیت و چگونه بودن اشیاء را ابداع و خلق فرمود ولی خود هیچ گونه چگونگی و کیفیتی بر نمی دارد و اوست که از برای اشیا مکان بیافرید اما خود در لا مکان قرار یافته است، زیرا ذات او از کیفیت و قبول مکان بری و منزه است. او ذات واحد و احد یکتا و بیمانند است، بلند مرتبه است مقام عظمت و جلال او. کیف یوسف و محمد صلی الله علیه و آله و قد قرن الجلیل اسمه باسمه و اشرکه فی طاعته و اوجب لمن اطاعه جزاء طاعته فقال و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. و همینطور چگونه محمد صلی الله علیه و آله و سلم به وصف و شهر در می آید در حالی که خداوند جلیل اسم او را قرین و در کنار اسم خود ذکر کرده است و او را شریک در اطاعت و انقیاد از خود قرار داده و برای کسی که از رسول او اطاعت کند ثواب و جزای اطاعت و انقیاد از خودش را مقرر کرده است، زیرا فرموده است و این افراد یعنی منافقین مستوجب نقمت و بدبختی نگشتند مگر اینکه خدای متعال و رسول او آنها را از نعمتهای الهی بهرمند ساخته به واسطه کفران نعمت خود را به بیچارگی و عقوبت گرفتار نمودند. فقال تبارک اسمه یحکی قول من ترک طاعته یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا. پس خداوند که پر خیر و برکت است اسم او حال کسانی را که با او و رسول او از در مخالفت و عناد برمیخیزند و مخالفت اوامر خودش و رسول خودش را میکنند این چنین بیان میکند: ای کاش ما اطاعت خدا و اطاعت رسول خدا را در دنیا انجام میدادیم. ام کیف یوسف من قرن الجلیل طاعته بطاعت رسول الله صلی الله علیه و آله حیث قال اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، قال ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم. و یا اینکه چگونه به وصف و تعریف آید آن کسی که خدای متعال اطاعت از او را کنار اطاعت رسول خودش قرار داده است، آنجا که می‌فرماید از خدا اطاعت کنید و از رسول خدا اطاعت کنید و از متولیان امر از میان خود. و در جای دیگر فرموده است و اگر ایشان امر خود را به پیامبر و یا به صاحبان امر و متولیان حکم از میانشان می سپردند برایشان بهتر بود. یا فت کما لا یوسف الجلیل جل جلاله ولا یوسف الحجت فکذالک لا یوسف المؤمن المسلم لامرنا. ای فتح، همچنان که خدای جلیل جل جلاله به وصف و شهر نگاید و همانطور که حجت او نیز به وصف و بیان نگاید، همینطور مؤمنی که تسلیم امر ما شده باشد و خود را با تمام وجود در اختیار ما قرار داده باشد و حقیقت ولایت ما را به نحو اتم و واقع قبول داشته باشد نیز به وصف و شهر نخواهد آمد. فنبینا صلی الله علیه و آله افضل الانبیا و وصینا صلی الله علیه و آله افضل الاوصیا. ثم قال بعد کلام فردد الامر الیهم و سلم لهم الی آخر الحدیث. پس پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم برتر از تمامی انبیا و وصی ما صلی الله علیه و آله بالاتر و با فضیلت تر از تمامی اوصیا می باشند. سپس حضرت پس از جمله‌ای فرمودند ای فت، امر خود را به آنها بسپار و تسلیم رأی و نظر آنان گرد. با تأمل در این فقرات حدیث شریف روشن می شود چگونه امام هادی علیه السلام علت عدم توصیف ذات حضرت حق را عدم شعور و ادراک بشر نسبت به کنه ذات و حقیقت وجود پروردگار دانستند و همینطور عجز از وصف و بیان رسول خدا و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین به همین امر برمیگردد، زیرا صرف نظر از خصوصیات ظاهری و قالب بشری که حدود و مشخصات آن برای همه افراد روشن است، حقیقت انسان به کیفیت مراتب فعلیت و سعه ظرفیت وجودی او به واسطه ثبوت تجرد و حصول قرب به ذات حق مرتبط می شود و چون نفس معصوم علیه السلام از این نقطه نظر جمیع مراتب استعداد او را به فعلیت درآورده است و در مرتبه تجرد و تجرید به اعلی مراتب آن که رفض بالکلیه تمام زوایا و بقایای تعینات نفس است نائل آمده است، لذا وجود او مندک و فانی و محو در ذات حق گشته و با از دست دادن همه شوائب هستی مجازی و ورود به حریم اطلاقی پروردگار به هستی مطلق و وجود بحت و بسیط و لا حد و لا رسم قدم گذارده است و علی هذا هر آنچه بر آن وجود مطلق از خصوصیات و کمالات مترتب است بر وجود حضرات معصومین علیهم السلام نیز مترتب گردد. و همینطور مؤمنی که با تأسی به مرام و مکتب معصومین علیهم السلام و انقیاد تام از صاحب مقام ولایت کبرای الهیه و تسلیم بالکلیه امور خود به آن حضرات خود را فانی در ولایت امام نموده باشد و تمام ذرات هستی خود را محو در هستی پروردگار کند، او نیز مشمول همان عنایت و لطف حضرت حق نسبت به معصومین علیهم السلام می گردد و طبق فرمایش حضرت امام هادی علیه السلام او نیز به نعت و بیان و شرح و توصیف در نمی آید. چقدر مناسب است با بحث ما در اینجا کلام مرحوم والد اعلی الله مقامه، آنجا که در مقام توصیف از استاد خود مرحوم حداد می فرماید: ایشان قابل توصیف نیست، من چه گویم درباره کسی که به وصف در نمی آید؟ نه تنها لا یوسف بود، بلکه لا یدرک و لا یوسف بود، نه آن که یدرک و لا یوسف بود. عقیر گوید: در اینجا نکته‌ای به یادم آمد از مرحوم آیت الله والد قدس الله نفسه در وقتی که صحبت از نفوذ و سیطره ولایت و مقدار فعل و اعمال او در تربیت و ارغاء نفوس بشر به سوی منزلگاه و مقصد خود به میان می آمد. و از ایشان سوال می شد: کیفیت امامت و حدود آن نسبت به سایر افراد به چه نحو می باشد؟ و یا امیرالمؤمنین علیه السلام می تواند با دستگیری و تربیت نفوس افراد آنان را به همان مرتبه و منزلتی که خود در آن مرتبه قرار دارد برساند یا خیر؟ ایشان می فرمودند: امیرالمؤمنین علیه السلام امام است به نحو اطلاق، نه امام به نحو تقید و تحدد و محدودیت خاص. او امام است تا بی نهایت، نه امام تا یک درجه و رتبه مخصوص. و اگر او نتواند انسان را به همان مرتبه و منزله‌ای که خود در آن متمتع از همه مواهب الهیه به طور غیر محدود در همه مراتب و شؤون اسما و صفات بی انتهای حضرت حق است برساند، او دیگر امام ما در این مرتبه نخواهد بود، بلکه امام در مراتب پایین تر خواهد بود. و این با امامت غیر محدوده و غیر محصوره او منافات دارد. علی امام است تا ذات پروردگار و پیشواست تا مرتبه تجرد تام و حریم حضرت حق، و علی امام است تا همان نقطه‌ای که خود در آن است، زیرا امامت او مطلقه است نه مقیده، و چنانچه نتواند به آن مرتبه که ظهور کلیه اسما و صفات الهی بر آینه مظهر است برساند و ذات انسان را از هستی تعینی و استقلالی به نیستی فنا و محو که عین هستی اطلاقی است انتقال ندهد، ولایت او دیگر مطلق نخواهد بود. کسی اشکال نکند که عدم وصول به رتبه حضرات معصومین علیهم السلام نه به جهت نقصان و ضعف در فاعلیت و اعمال صاحبان ولایت مطلق است که ناشی از قصور استعداد و عدم قابلیت قوابل بشری است که یارای وصول به آن ذروه عالی و راقی را ندارند، و این نقطه منحصراً متعلق به همان ذوات مقدسه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم می باشد و بس. زیرا هیچ دلیلی نه عقلی و نه نقلی که دلالت بر صحت این ادعا بنماید وجود ندارد و خدای متعال وجود معصوم را جدا و ممتاز از حدود وجود بشری و انسانی نیافریده است و همان حقیقتی که نشأت گرفته از کنه و حقیقت ذات پروردگار به اسم روح بر جسم مادی و طبیعی بشر تعلق می گیرد و مصداق و نفخت و فیه من روحی می گردد و به خلعت کرامت فتبارک الله احسن الخالقین مخلع می شود، همان حقیقت به صورت روح و نفس امام علیه السلام در قوالب و اجسام آنها نزول پیدا می کند. منتها امام علیه السلام با مراقبه و مجاهده و اطاعت تام و تمام و عبور از بوادی کسرت و رفض همه تعینات غیر الهی کمال متوقع و مترتب بر وجود خیش را فراهم می نماید و مصداق اتم انسان کامل می گردد و ما آن استعداد و قابلیت را صرف اعمار و اصلاح امور دنیوی و انغمار در شهوات و نفس اماره و تصدی ریاسات و کسرات و امور باطله و شخصیه می نماییم و آن سرمایه و اکسیر حیات را هوا ام منصورا به دست طوفان بلایا و حوادث نیست و نابود می سازیم. فلذا او به مقصد می رسد و ما در می مانیم و او مظهر کلیه اسما و صفات جمالیه و جلالیه الهی می گردد و ما در عالم بهیمیت و حیوانیت و انانیت و طغیان نفس اماره دست و پا می زنیم. بعضی ها را تصور بر آن است که به طور کلی اصل خلقت و ایجاد حضرات معصومین علیهم السلام با سایر افراد تفاوت فیزیکی دارد. مثلا کیفیت خلقت اجسام آنها و جهاز هاضمه و معده و قلب و ریه و مغز و استخوان آنها باید با دیگران متفاوت باشد و از همه افراد باید زیباتر و قویتر و قوای ظاهری آنها بیشتر باشد. مثلا قدرت دید امام باید بسیار بیشتر از افراد عادی باشد و یا گوش آنها باید از هزاران فرسخ صداها را بشنود. و اما همه این مطالب حاکی از جهالت و نادانی نسبت به مقام امام است. اینها چون خود در عالم حس و ظاهر و جزئیت گرفتار و محبوسند، تصور می کنند که امام علیه السلام هم باید در همان مرتبه دید و بینش آنها ظهور یابد و خیال می کنند روایاتی که از آنها وارد است ایشان را خلقتاً از سایر افراد بشر جدا می سازد. همچون کلام امام صادق علیه السلام که می فرماید نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتم، ما را از مرتبه ربوبیت و خدایی پایین آورید و حکم مخلوق بر ما بنهید. آنگاه هرچه در خور فهم و ادراک شماست از صفات و ملکات و امور غیر عادیه و مسائل عجیبه و غریبه ما را بدان متصف کنید. غافل از این که این روایات هیچ ربطی به مدعای آنان ندارد و صرفاً در مقام اثبات عبودیت و مخلوقیت و مملوکیت خود در قبال مقام عز و منیع حضرت رب العزه و مالک الرقاب و ملک الملوک می باشد. در مقامی که غیرت حق اجازه حضور و ورود هیچ ذاتی را بجز ذات خود نمی دهد و رسول گرامی او نیز اگر بخواهد ذره ای از وجود استقلالی خود را در آن مقام به منصه ظهور و بروز درآورد، چنان برق غیرت بدرخشد که تار و پود وجودش را به وادی دمار و هلاک اندازد. افتخار این بزرگواران در این بود که به ذکر الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا انت کما احب و فجعلنی کما تحب مترنم بودند و از خدای متعال انغمار در حقیقت عبودیت را همیشه خواستار می شدند. خدایا این عزت مرا بس است که بنده تو باشم و این افتخار مرا کفایت است که تو پروردگار من باشی. تو همچنانی که من خواهانم، پس مرا چنان قرار ده که تو می خواهی. روزی یکی از شاگردان سلوکی مرحوم والد رضوان الله علیه، فردی را که معروف و مشهور به توسلات و برقراری مجالس روزه و توسل به ائمه معصومین علیهم السلام بود، به خدمت ایشان آورد. پیرمردی بود نادان و عامی که تمام کمال و سعادت را در برقراری مجالس توسل و روزه‌خوانی و احیای شبهای جمعه به دعا و گریه و سینه‌زنی و اطعام و قرائت اشعار می‌دانست و افرادی را به دور خود جمع می‌نمود و ساده‌لوحانی را به این مسائل مشغول می‌ساخت، مانند دیگر افراد که برای رفع هر گرفتاری فوراً مجلس روزه‌ای ترتیب داده و از آن امام طلب رفع آن مشکله و ابتلا را می‌نمایند و خلاصه تمام شخصیت و قدرت امام علیه السلام را منحصر در رفع این مسائل می‌پندارند. در بین صحبت این فرد جاهل به مرحوم آقا گفت: امام معصوم علیه السلام اصلاً حدث بر نمی‌دارد و به طور کلی بول او طاهر است و همچنین سایر اموری که در افراد عادی بشر موجب وضو و یا غسل می شود در او وجود ندارد و اینکه وضو یا غسل انجام می دهد صرفاً به خاطر ماست و الا او احتیاج به این امور ندارد. مرحوم والد فرمودند: شما از کجا یک همچون مطلب چرند و باطلی را می گویید؟ کی به شما گفته است که امام علیه السلام جنب نمی شود و احتیاج به غسل ندارد و یا محدث نمی گردد و احتیاج به وضو پیدا نمی کند؟ آیا غسل و یا وضوی که در خانه خود در دل شب انجام می داد هم برای خاطر و رؤیت ما بود؟ پناه بر خدا از جهالت و نفهمی عوام. حقیقت امام علیه السلام ماورای مدرکات و عقول ناقص ماست، زیرا نفس او از مرتبه حس و ادراک جزئیات به مرتبه تجرد تام صعود نموده و به فیض وصول به مدرکات کلیه و عقلانیه محض ارتقا یافته است. بلی، حقیقتی که در وجود مبارک ائمه خدا علیهم السلام متحقق است، این است که وجود آنان و سعه و ظرف قبول تجلیات حق در آنان بیش از سایر افراد است، با آنها حکم علت و سبب نزول فیض را بر عالم کون دارند و نفس مبارکان ها مجرای مشیت و اراده فیض حضرت حق به سایر مخلوقات در عالم وجود می باشد و در این مسئله هیچ شکی وجود ندارد و روایات وارده از حضرات معصومین تماماً گواه صدق بر این مدعا می باشد. حضرت امام هادی علیه السلام می فرمایند: ان الله جعل قلوب الائمه موردا لارادته فاذا شاء الله شيئا شاؤوه و هو قوله و ما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين. حضرت امام هادی علیه السلام فرمودند: براستی که خداوند قلوب ائمه اطهار را مجرای نزول اراده خود قرار داد، بنابراین هر امری را که خداوند بخواهد آنها نیز همان را می‌خواهند که همان مفاد این آیه شریفه است و شما هیچ نمی‌خواهید مگر آنچه را که خداوند آفریننده جهان خواسته است. سلمان اگر به مقام سر و خلوت رسید و جزو منا اهل البیت شد، به واسطه دستگیری رسول خدا بوده است و اگر شیعیان و موالیان ائمه به مقام و منزلتی برسند، فقط و فقط به خاطر دستگیری و ولای آنها صورت پذیرفته است. چنانچه درباره عارف جلیل القدر ابن فارز مصری مرحوم قاضی رضوان الله علیه فرمودند: محال است کسی به سرمنزل مقصود و حرم الهی برسد بدون انکشاف حقیقت ولایت ائمه علیهم السلام و دستگیری آنها. و خود این عارف بزرگ در اشعارش به این مطلب اشاره دارد، در آنجا که می‌فرماید: ذهب العمر ضیاعا وانقضا باطلا اذ لم افز منکم بشی غیر ما اولیت من اقدی ولا اترت المبعوث حقا من قصی. عمرم را به بطالت و تهیدستی سپری نمودم و فقط آنچه برایم مانده تعلقی است که با خاندان به حق پیامبر پیدا نمودم و ولایت آنها را بر روح و جانم گره زدم، فقط همین برایم مانده است و ما را بس است. باری صحبت در مقام و منزلت انسان کامل و عارف بالله است و عرض شد که مرحوم والد رضوان الله علیه چگونه استاد خود را بدین تعابیر تعریف و توصیف نمودند. به یاد دارم در سنین طفولیت پس از مراجعت مرحوم والد از سفر به عتبات و زیارت و ملاقات با حضرت آقای حداد، یکی از دوستان قدیمی ایشان برای زیارت به منزل آمده بود. مرحوم والد در ضمن صحبت از حوادث و قضایای سفر خود به طور شگفت انگیزی در حالی که چهره ایشان متغیر گشته بود، بان فرد فرمودند: در این سفر که خدمت حضرت آقای حداد بودیم، روزی من مطلبی از ایشان مشاهده نمودم بسیار عجیب و غریب، مطلبی که کمی از بسیار آن را برای آقای حاج غلام حسین سبزواری که از اقدم تلامذه و شاگردان سلوکی عارف کامل و عالم عامل مرحوم آیت الله انصاری همدانی قدس الله سره بودند و اکنون به رحمت خدا رفته اند نقل کردم. تا یک هفته ایشان مبهوت و گیج و گنگ بود، چون در همان ایام که ایشان در عتبات بودند مرحوم سبزواری نیز مشرف بودند و هی با خود می گفت: آخر ما این همه خدمت مرحوم انصاری بودیم، پس چه شدیم و چطور به این مطالب نرسیدیم و از این مطالب چیزی نشنیدیم و برخورد نکردیم؟ من به ایشان گفتم: نه، این طور نیست. شاید آن زحمات و مشقتها و تربیتها و دستگیریهای مرحوم انصاری مقدمه‌ای بوده است برای رسیدن به خدمت این مرد و تهیّع و استعداد و قابلیت ادراک محضر این ولی خدا. و اکنون که خداوند این نعمت را فراهم نموده است و این مائده را بر سر سفره انعام و کرمش قرار داده است، باید به جای تحسر و تأسف بر گذشته و عدم نیل به مراتب متوقعه، قدر این لطف و فیض حق شناخته شود و بر این کرامت باید شکرگزار بود و حد اکثر استفاده را با انقیاد و اطاعت محض از او و دستورات او به انجام رسانید. حال می دانید که مرحوم والد این مطلب را کی بیان کردند؟ ایشان به مدت 7 سال که در قم مشرف به تحصیل علوم الهی بودند، از محضر استاد عارف و عالم دهر حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه علاوه بر اخذ علوم و معارف شریعت از فلسفه و تفسیر و فقه الحدیث، به تربیت نفس و مراقبه و عمل به برنامه سلوکی و اشتغال به اوراد و اذکار مشغول بودند و پس از هجرت به نجف باز به مدت 7 سال از محضر بزرگانی چون مرحوم آقا شیخ عباس حاطف قوچانی و آیت الله آقا سید جمال الدین موسوی گلپایگانی و مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی به تهذیب نفس و تزکیه آن پرداخته بودند و سپس به حوزه تربیت و تهذیب عارف کامل حضرت آقای حاج سید هاشم موسوی حداد رضوان الله علیه وارد و به مدت 12 سال از ایشان بهره ها می بردند که اگر مجموع این مدت را به حساب آوریم به بیش از 26 سال تمام خواهد رسید. آن هم یک همچو شاگرد و عالمی که از نقطه نظر فهم و حدت و ذکا و احاطه به علوم عقلیه و نقلیه زبانزد عام و خاص بوده است. یعنی پس از 26 سال هنوز ایشان به شأن و منزلت و مرتبت استاد خود مرحوم حداد پی نبرده بود و خدا می داند که بعدها در چه زمانی حقیقت این استاد عظیم بر او منکشف گردیده بود. در اینجا به خوبی کلام صدق و دعوی حق حضرت هادی علیه السلام درباره شأن و منزلت مؤمن واقعی روشن می شود و انسان در می یابد که این مطالب هم چندان مستغرب و دور از واقع و اغراق‌آمیز نمی باشد، بلکه امام علیه السلام حق واقع و حقیقت نفس الامر را راجع به منزلت مؤمن واقعی بیان فرموده است. تازه ایشان فرمودند: من تمام آنچه را از ایشان مشاهده کرده بودم برای مرحوم آقای سبزواری نقل نکردم، بلکه آن کمی از بسیار بسیار بود و ایشان تحمل ادراک این مقدار اندک را نیز نداشته است. مرحوم والد در جلد اول الله شناسی راجع به کیفیت فناء سالک در اسم هو و اندکاک ذات او در ذات حضرت احدیت و رفض تمام ذرات و شؤونات هستی خود چنین می‌فرمایند و محصل مطلب آن است که تا از انسان یک ذره از انانیت باقی است وی را به خلوتگاه محو و فناء و نیستی مطلق که مساوق است با هستی مطلق راه نمی‌دهند. آنجا مقامی است که اختصاص به ذات و هستی خدا دارد و خداوند غیور است و لازمه غیرت دورباش زدن است بر هر کس که در وی از بقایای شخصیت و انانیتش ذره هنوز مانده است. تا بود یک ذره باقی از وجود کی شود صاف از کدر جام شهود؟ مسئله است خیلی شگفت انگیز. باید از غیر خدا گذشت تا به خدا رسید. هرچه غیر خدا می باشد حجاب است و تا آن حجاب باقی باشد معرفت کامل حاصل نخواهد شد. معرفت‌های حاصل معرفت‌های جزئیه و ناقصه است. تماشای مخلوقات الهی از کوه و سنگ، خاک و دشت، مرغ و چارپا و امثال ذلک معرفت جزئی می باشد و معرفت کلی نیست. آن مهم است و عمده در مسئله و طی راه خطیر و عظیم. آری، مهمترین شاخصه و ممیزه یک عارف کامل و سالک واصل در این است که نفس او بالمره محکوم به فنا و اضمحلال و راهی دیار بوار و نابودی گشته باشد تا بتواند به هستی مطلق راه یابد و هستی او عین هستی مطلق گردد. فلذا امام علیه السلام می‌فرمایند این مؤمن مانند خدای متعال قابل وصف و تعریف نمی‌باشد، زیرا عقل ناقص و فهم کوته بشر کی تواند به کنه و حقیقت هستی مطلق راه یابد و او را با سعه محدود و ظرفیت خود ادراک نماید. مرحوم حاجی سبزواری در بحث تعریف وجود و شناخت آن می‌گوید مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهه فی غایت الخفائی. مفهوم ظاهری هستی مطلق را همه کس می تواند ادراک کند، اما وصول به حقیقت و کنه آن کار هر کسی نیست. تذکر این مهم بی مناسبت نیست که گرچه تمام موجودات از آن جهت که وجودشان وجود ذلی و تنزلی وجود ذات حق در مراتب تعینات است، و لازمه وجود ذلی و تبعی و تنزلی فنا و انمحاء ذاتی در ذات و وجود ذل و اصیل و حقیقی است به نحو تکوینی، نه به نحو اعتباری و تنزیلی و مجازی، ولی انکشاف این مسئله و حقیقت برای هر فردی ممکن نیست، زیرا از آنجا که وجود مساوق با تشخص و عینیت خارجی و استقلال هوهوی می باشد، چه مجرد آن و چه طبیعی و در تمام مراتب تشکیک این تمایز عینی و خارجی متحقق است، بنابراین هر موجودی ذات خود را در قبال ذات و حقیقت سایر موجودات مستقل و با اراده فردیه و شخصیه می‌بیند و احساس می‌کند که ذات او جدای از ذوات سایر موجودات و سوای تعینات دیگر قائم به ذات خود است و بر محور ذات او آثار و شؤون او دور می‌زند و خود را متفرد در وجود و موجودیت می‌یابد، غافل از اینکه این وجود وجود ذلی و تبعی دارد و هر موجودی به وجود ذلی محکوم به امکان ذاتی در حق ذات خودش و تکون خارجیش می‌باشد و آن وجودی از این قاعده مستثناست که محکوم به غناء ذاتی و ضرورت ذاتی باشد و آن وجود حضرت حق است و بس. روی این اصل همه اشیا در وجود خود متدلی به وجود پروردگار و قائم به ذات او می باشند و بدون این تدلی و قیام آنچه از آنها میماند عدم و اضمحلال و نیستی و نابودی است و این همان معنای فنای ذاتی ممکنات در ذات حضرت حق است تکوینن و حقیقتن و واقعن و این معنی را بزرگان از عرفای الهی و شامخین از اولیای حق در کتب خود و کلمات و تعابیر مختلف بیان داشتند همچون تعابیر و عبارات عارف عظیم محی‌الدین عربی در کتب خود و مولانا شمس مغربی در کتاب اشعار و سایرین بالاخص مباحث بسیار عالی و راقی عارف کبیر و عالم بالله و به امر الله آیت الله العظمى مرحوم آقا سید احمد کربلایی با حکیم بزرگوار شیخ الفقهاء و سند الفلاسفه مرحوم حاج شیخ محمد حسین غروی اصفهانی در این مباحث بنا بر مسلک و شهود عرفای الهی مرحوم آقا سید احمد در صدد اثبات اندکاک حقیقی و فنای ذاتی اسماء جزئیه در اسم کلی و بالتبع در ذات حضرت حق است و مرحوم آقا شیخ محمد حسین با اینکه از اعاظم حکما و فلاسفه اسلامی به شمار می رفت از ادراک کلام و منویات و اشارات مرحوم آقا سید احمد ناتوان می نمود و در آخر نتوانست به حق مطلب و مقضای کلام آقا سید احمد پی ببرد و مباحثات بدون نتیجه پایان پذیرفت. اما در اواخر عمر چنانچه از بعضی اشعار ایشان در کتاب تحفة الحکیم هویداست به حقانیت این مکتب اعتراف و به قبول مسئله وحدت حقیقی بین دو ذات در صورت رفع دوئیت و انیت ملتزم گشته است. ایشان در صفحه 40 از این کتاب در کیفیت معنی اتحاد و هویت و حقیقت تحقق این معنا می‌فرمایند سیرورت الذاتین ذاتن واحده خلف محال والعقول شاهده تبدل دو ذات و شخصیت مستقل به ذات و شخصیت واحد خلاف و محال است و ادله عقلیه بر این نکته قائم می باشند و لیس الاتصال بالمفارق من المحال بل به معنا لائق اتصال و اندکاکی یک ذات و هویت عینیه خارجیه به مجردات و مفارقات عقلیه و نوریه محال نمی باشد در صورتی که کیفیت اتصال با یک معنای مناسب توضیح داده شود یعنی اتصال به معنای محو شخصیت یکی از آن دو و فنا در شخصیت دیگر همچو اتصال نمک در آب و اتحاد نمک و شکر با مایع آن نه اتصال به معنای تقرب و وصول مکانی و کمی که دو شخصیت در آن هویت و ماهیت خود را ولو مختصراً حفظ کرده باشند که در این صورت وحدت حاصل نخواهد شد کذلک الفناء فی المبدا لا یعنا به المحال عند العقلا همچنین فناء ذوات اشیاء ممکنات و مخلوقات در ذات حضرت حق به همین کیفیت تفسیر و تعریف می شود و آن معنای صحیح مذکور ایرادی نزد عقلا پیدا نمی کند. اذ المحال وحدت الاثنینی لا رفع النیته فی البین زیرا آنچه که محال و ممتنع است این است که دو چیز با حفظ دوئیت و دارا بودن دو شخصیت بخواهند وحدت عینیه حقیقیه و خارجیه پیدا نمایند اما اگر مسئله شیئیت و حدود مشخصه ماهوی آنها از بین برود در این صورت فقط وجود موجودیت آنها باقی میماند و وجود که منافاتی با صرف الوجود و بسیط الحقیقت و به صرافه نخواهد داشت و مسئله فنای ذاتی موجودات در ذات حضرت حق بدین کیفیت حل خواهد شد. و انصافاً حق مطلب همین است که ایشان در این اشعار بیان داشتند. روزی مرحوم حداد به اتفاق مرحوم والد قدس الله سرهما برای زیارت حرم مطهر عسکری یعن علیهم السلام به سامر را مشرف شده بودند. پس از انجام زیارت و نماز و دعا، مرحوم آقای حداد رو می کنند به مرحوم آقا و می فرمایند آقا، این چه مسئله غیر قابل فهمی است که دامن همه را گرفته و مردم می خواهند او را از خلق خود جدا کنند و هر کدام را محدود به حدود و قیود نمایند و او را منحصر در حریم خود نگه دارند و اجازه ندهند که حضور خود را و وجود خود را بر همه خلایق و موجودات گسترش دهد و همه را به وجود علی و اشرافی خود در ذات خیش غرق و مستهلک گرداند. شما این مهر را که ما بر روی آن سجده می کنیم نگاه کنید. اگر به این حد و رسمش بنگریم، او را از خدا جدا کردیم و به او عنوان مهر بودن داده ایم و این خصوصیات را به عنوان جنبه های ممیزه و مشخصه او قرار داده ایم و اگر این عنوان را از او سلب کنیم و حدود را از او برداریم و به اصل الوجود او نظر اندازیم و اینکه از کجا نشأت گرفته و به چه وسیله پا به عرصه وجود گذارده و اصلش چیست و خلاصه نظر و وجهه از جنبه خلقی آن به جنبه امری و اضافی او به مبدأ منعطف شود، معلوم می شود که جز او نیست، زیرا او قید ندارد و ما هم این قید را از این مهر برداشتیم، پس این مهر بدون قید و بدون حد گردید و این همان معنای سرایان حقیقت و نور وجود است در همه عوالم اسما و صفات جزئیه. از مطالب گذشته به دست آمد که مسئله فنای ذوات ممکنات در ذات حضرت حق و محو انیت و ماهویت آنها در وجود قاهر و قالب پروردگار یک مسئله طبیعی و تکوینی است و هیچ ارتباطی به ادراک و یا عدم ادراک ما ندارد. کان الله ولم یکن معه شیء والآن کما کان. خدای بود و با او هیچ موجودی نبود و الان نیز همانند قضیه گذشته اوست. و اما مسئله مهم، کیفیت شناخت و ادراک این مسئله کماهیهی و به طور واقع و حقیقت الامر می باشد و این مطلب حاصل نخواهد شد مگر به نحو شهود و کشف حجاب از جمال حضرت حق با تجلی خود او و به عنایت خود پروردگار که به واسطه این تجلی یک سر نقاب کسرت از چهره جان برافکنده می شود و هستی مجازی سالک با برق غیرت و آتش جذبات قاهره و جلالیه او به طور کامل مزمحل و نابود می شود. روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر، ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر، سینه گو شعله آتشکده فارس بکش، دیده گو آب رخ دجله بغداد ببر، دولت پیر مغان باد که باقی سهل است، دیگری گو برو و نام من از یاد ببر، زلف چون انبر خامش که ببوید هیهات، ای دل خام طمع این سخن از یاد ببر، سعی نابرده در این راه به جایی نرسی، مزد اگر می طلبی طاعت استاد ببر، روز مرگم نفسی وعده دیدار بده، وانگه هم تا به لحد فارغ و آزاد ببر، دوش می گفت به مژگان درازت بکشم، یا رب از خاطرش اندیشه بیداد ببر، حافظ اندیشه کن از نازکی خاطر یار، برو از درگهش این ناله و فریاد ببر. بنابراین هیچ فرقی بین عارف و غیر عارف از نقطه نظر جنبه ثبوت فنای اشیا در ذات پروردگار وجود ندارد و به لحاظ حیثیت تکوینیه کل عالم وجود، ماسوالله هستی در مقابل هستی حضرت حق ندارند و ابداً ذره‌ای از استقلال و انیت بر وجود آنان نمی نشیند و همگی فقر محض و نیاز محض و اتکای محض می باشند و تنها حقیقت و ذاتی که وجود را دربست و به طور اطلاق از آن خود نموده است، ذات حضرت حق است و بس. ولی کلام در مقام اثبات و انکشاف این مطلب است برای انسان. مردم عادی، اعم از جاهل و عالم، فقیه و یا فیلسوف، از آنجا که در وجود خود مسئله استقلال و انیت و هویت مستقله را احساس می کنند، گرچه به لفظ و عبارت مفسح و مبین جهت اولا و حیثیت ثبوتی نیز باشند، ولی اینها همه تخیلات و تصورات است و هیچ راهی به سوی انکشاف حقیقی و باطنی که حقیقت و لب مطلب را با تمام وجود همچون احساس وجود خود و آثار و ملکات خود احساس کنند ندارند. اینان صرفاً به بعضی تصورات بدون تحقق ملکه یقین و شهود مستمر بسنده می کنند و خود را با این الفاظ سرگرم و مجلس را رونق می بخشند. و عوام کل انعام نیز به تصور اینکه این فرد به مرتبه شهود و عین الیقین رسیده است، واله و شیدای او می شوند، غافل از اینکه بین او و این مرتبه فاصله از زمین تا کهکشان است. و اما عارف واقعی این مسئله را اثباتن و انکشافن و شهودن و احساسن و لمسن و مسن با تمام ذرات وجود خود تجربه می کند و در می‌یابد. پس مسئله فرق بین عارف و غیر عارف در مقام اثبات است نه ثبوت، زیرا عارف پس از وصول به مرتبه فنا و بقا حکایت از ماوقع و نفس الامر و حقایق توحیدیه دارد و حقیقت توحید که با وصول عارف به مرتبه ذات و عدم وصول آن تغییر و تبدیل پیدا نمی‌کند. آنچه که تغییر می‌یابد کیفیت حصول علم و ادراک اوست که به واسطه تحول بنیادین و تغییر ساختاری در وجود و نفس او حقایق روی خود را به او نشان می‌دهد و دیگران در حجاب و ظلمت باقی می‌مانند. ولذا تمام گفتار و اعمال و نیات او مبدل به اعمال و گفتار و اراده الهی می‌شود. انفاق او با انفاق سایرین متفاوت است، حج او با حج بقیه فرق می کند، نماز او با نماز محجوبین اختلاف ماهوی دارد و همینطور حقیقت نور توحید و نورانیت فیض الهی جمیع شراشر وجود او را فرا گرفته است، ولذا او دیگر کار انجام نمی دهد، خدا انجام می دهد، زیرا دعیت برداشته شده است، او نماز نمی خواند، خداست که نماز می خواند و حج می رود و انفاق می کند و جهاد می کند و تبلیغ می کند و حکم می کند و قضاوت می کند و حکومت می کند. اینجاست که فرق بین حکومت علی علیه السلام و غیر او روشن می شود. یعنی مسئله به طور کلی از تصور و مدرکات جزئیه ما خارج می شود. نه این که بخواهیم مقایسه کنیم سپس علی را بر غیر او ترجیح دهیم، این که مهم نیست. خب معلوم است که علی حتی ظاهراً بر غیر خودش ترجیح دارد و در همه امور مقدم است. هر کس بیاید و از نزدیک شاهد اعمال و گفتار او باشد، در همان لحظه نخست او را بر غیر او بلکه بر جمله خلایق ترجیح می دهد. حال از هر گروه و ملت و از هر دین و دیدنی که می‌خواهد باشد. مسئله این است که علی انیت خود را از دست داده است و وجودش وجود حق شده است. او همچو بشر عادی صحبت می‌کند، ولی صحبت او دیگر صحبت یک بشر نیست. کار می‌کند، ولی کار او کار یک فرد عادی نیست. جنگ می‌کند، ولی نمانند جنگ و جهاد ما. او در جنگ به چیزی غیر از آنچه ما فکر می کنیم می اندیشد و مقصدی سوای مقاصد ما در سر دارد. او در این جنگ با کفار به همان دید به کفار نگاه می کند که به دوستان خاص و اخص از موالیان خود می نگرد. در علی دیگر حب و بغض شخصی وجود ندارد تا بر اساس آن حادثه ای را بیافریند و ملتها را فدای هوا و هوس نفسانی و شیطانی خود کند. گرچه رنگ و ظهور آن رنگ و ظهور الهی داشته باشد. علی از دایره مقیاسها و اندیشه های بشر خارج شده است تا ما بخواهیم او را با دیگران مقایسه کنیم. اصلاً این مقایسه بطلان محض است و پوچی محض و خیال محض. علی دو ندارد و همیشه فرد است، تا روز قیامت فرد است و این فردیت از عوارض خارجی او نیست، بلکه لازمه ذاتی اوست، مانند فردیت حضرت حق. خدای متعال فرد است به فردانیت احدی، نه به فردانیت واحدی، زیرا شریک و مانند در جنسیت ندارد، بلکه حقیقت او نوع ندارد و تشخص او عین ماهیت اوست و وجود او عین انیت اوست. و لحاظا نمیتوان گفت کار خدا بهتر از کار بشر است و اراده خدا متقنتر از اراده و خواست بشر است، زیرا مقایسه بین دو شی حتما باید در جهات مشترک بین آن دو شی صورت پذیرد، نه در جهات امتیاز و افتراق. اگر گفتیم شربت بهتر از آب است، این بدین لحاظ است که در شربت همان جهت اشتراک و اتفاق که میعان و آب بودن است وجود دارد، به اضافه یک امر دیگر که شیرینی باشد. و یا اینکه فلان عالم اعلم و ارجح از فلان عالم دیگر است، بدین جهت است که آن جهت مقایسه و حیثیت تشابه که علم است در هر دو موجود می باشد، ولی در یکی بیشتر از دیگری است. اما اینکه بگوییم آب بهتر از سنگ و چوب است، این مقایسه اصلاً باطل است، زیرا هیچ وجه اشتراکی بین اینها وجود ندارد مگر در بعضی موارد اعتباری استعمال. و یا اینکه اگر بگوییم فلان فقیه مجتهد بر طفل شیرخوار و کودک 3 ساله ترجیح دارد، این مقایسه از اساس باطل است. چه ارتباطی است بین مدرکات و مشاعر یک طفل 2-3 ساله و یک حکیم و فیلسوف الهی و فقیه صمدانی و ربانی؟ بنابراین همچنان که مقایسه بین ذات پروردگار در جهات رجحان با ذوات دیگر از اساس باطل و پوچ و عبس است، مقایسه بین علی با سایر افراد از هر طبقه و هر صنف و هر مرتبه از اساس باطل و عبس است، زیرا ذات علی متحول به ذات الله شده است، نه اینکه علی خدا شده است العیاذ بالله، بلکه خدا در این ذات ظهور و تجلی نموده و او را از بقیه ممتاز و متمایز ساخته است. او دیگر حیثیت و جنبه نفسیت بشری ندارد تا با دیگران مقایسه شود. پس نماز علی دیگر نماز یک بشر نیست و نکاح او نکاح یک بشر عادی نیست و معاملات او بر اساس معاملات و داد و ستدهای متعارف و معیارهای عادی نیست. انفاق او با انفاق ما متفاوت است و همینطور تمام کردار و گفتار و پندار او از حیطه اعمال بشری خارج شده است. به یاد دارم در زمانهای گذشته هنگام طفولیت، در آن اوقاتی که مرحوم والد قدس الله نفسه در منزل تهران به مناسبت اعیاد و وفیات صبحها مجلس ذکر آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم دایر کرده بودند، در یکی از اعیاد پس از انقضای مجلس، یکی از آقایان از ایشان راجع به این فرمایش رسول اکرم در روز جنگ خندق که فرمود ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، سؤال نمود و گفت آیا علت این کلام همان است که همه میگویند که چون در آن وقت تمام کفر در مقابل تمام اسلام قرار گرفته بود و هیچ کسی از اصحاب رسول خدا در آن روز حاضر به مقابله با عمرو بن عبدود، آن سردار عجیب و غریب و قهرمان بلا معارض لشکر کفر نشده بود، و اگر علی امیر المؤمنین علیه السلام او را در آن روز از پا در نمی آوردند، دیگر اثری از اسلام باقی نمی گذارد و به طور کلی مسئله اسلام از صحنه زمین محو و نابود می شد، یا اینکه معنای دیگری دارد؟ ایشان ضمن تأیید و تصدیق این مطلب فرمودند البته مسئله بالاتر و عمیق‌تر و دقیق‌تر از این برداشت و این نظریه است. گرچه این مسئله نیز درست است و حقیقت این است که در آن روز هیچ کس جرأت نکرد با این مرد وارد معرکه شود، مردی که به تنهایی با 1000 نفر یک تنه مقابله می کرد و همه را تارمار می نمود و مشرکین مکه او را برای جنگ سرنوشت با اسلام در نظر گرفته بودند. ولی صحبت در این است که امیرالمؤمنین علیه السلام در آن لحظه در حالی بود که دیگر او علی نبود و بشر نبود و یک انسان نبود. او در حاله ای از جذبات الهی قرار گرفته بود که فکرش و ارادهش و عملش و اختیارش فانی در عمل و اختیار و اراده حق بود. پس گرچه به ظاهر شمشیر می زد ولی او بود که شمشیر می زد و گرچه رجز می خواند ولی او بود که به نطق و سخن در آمده بود و زبان بشری خود را به دیگران می نمایاند. پس نه تنها ضربت علی در روز خندق از عبادت جن و انس برتر است، بلکه خواب او نیز از عبادت جن و انس برتر است، حرکت او از عبادت جن و انس بالاتر است، نفس کشیدن او از عبادت جن و انس بالاتر است، خنده او از عبادت آنها و غیره. منتها چون رسول خدا نمیتواند اینها را برای مردم بیان کند، میآید و این حقیقت را به صورتی که مورد قبول همه باشد نقل میکند و همه اعتراف میکنند که بله، مطلب همین طور است. اگر علی این کار را نمی کرد، اثری از اسلام باقی نمی ماند. خدایش رحمت کناد مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی را که چه خوب و عالی در شرح و بیان این واقعه داد سخن داده است. گرچه او نیز به اندازه سعه و ظرفیت خود توانسته است پرده از اسرار این اعجوبه خلقت و آینه تمام نمای جمال و جلال الهی بردارد. آری، آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. مولانا می فرماید، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل، در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت، او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی، او خدو انداخت بر رویی که ماه، سجده آرد پیش او در سجدگاه، در زمان انداخت شمشیران علی، کرد او اندر غزایش کاهلی، گشت حیران آن مبارز این عمل، وز نمودن عفو و رحمت بی محل، گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی، آن چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدستی سوس در اشکار من، آن چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنان برقی نمود و باز جست، آن چه دیدی که مرازان عکس دید، در دل و جان شعله ای آمد پدید، آن چه دیدی برتر از کون و مکان، که به از جان بود و بخشیدیم جان، در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمی واگو از آن چه دیده ای، تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد، بازگو دانم که این اسرار هوست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست، صانع بی آلت و بی جارهه، واهب این هدیه های رابهه، صد هزاران روح بخشد هوش را، که خبر نبود دو چشم و گوش را، بازگو ای باز عرش خوش شکار، تا چه دیدی این زمان از کردگار، چشم تو ادراک غیب آموخته، چشم های حاضران بردوخته، راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا، چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را، باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسند از تو قشورن در لباب، باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه مالهو کفن احد، گفت من تیغ از پی حق می زنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا، ما رمیت از رمیتم در حراب، من چو تیغم وان زننده آفتاب. رخت خود را من ز ره برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم. سایه ام من کت خدایم آفتاب، حاجبم من نیستم او را حجاب. من چو تیغم پر گوهرهای وصال، زنده گردانم نکشته در قتال. خون نپوشد گوهر تیغ مرا، باد از جا کی برد میغ مرا. باد خشم و باد شهوت باد آز، برد او را که نبود اهل نماز. کوهم و هستی من بنیاد اوست، ورشوم چون کاه بادم باد اوست. جز به باد او نجنبد میل من، نیست جز عشق احد سرخیل من. غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بوتراب. تا احب لله آید نام من، تا که ابغض لله آید کام من. تا که اعطا لله آید جود من، تا که امسک لله آید بود من. بخل من لله، عطا لله و بس. جمله لله هم نیم من آن کس. وانچه لله می کنم تقلید نیست، نیست تخییل و گمان جز دید نیست. ز اجتهاد و از تحری رستم، آستین بر دامن حق بستم. گر همی پرم همی بینم مطار، ور همی گردم همی بینم مدار. ور کشم باری بدانم تا کجا، ماهم و خورشید پیشم پیشوا. بیش از این با خلق گفتن روی نیست، بحر را گنجای اندر جوی نیست. پست میگویم به اندازه عقول، عیب نبود این بود کار رسول. بنابراین این که ما میشنویم در بعضی از زمانها اسم علی را به عنوان عام به سایر افراد نسبت میدهند و با عبارت علی زمان و یا حسین زمان و امثال ذالک به کار میبرند، همه اینها خطا و اشتباه است. علی یک فرد بود و دیگر کسی مانند او نخواهد آمد و حسین یک فرد بود و کسی مانند او نیست. اگر کسی مانند علی و حسین باشد، فقط و فقط فرزند معصوم او و حجت خدا بر عالم وجود حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواح و نال تراب مقدم الفدا می باشد و بس، زیرا او با پدرانش در این نقطه ممیزه و شاخصه توحیدی اشتراک و بلکه اتحاد و معیت دارد و بس. و اینکه می شنویم بعضی از خطبا و یا نویسندگان در سخنرانی ها و کتاب های خود تعابیری این چنین دارند، مثلا انسان باید یزیدهای زمان خود را بشناسد و حسینهای زمان را نیز بشناسد، تمام اینها غلط در غلط است. البته ممکن است در یک زمان یزیدهای بسیاری وجود داشته باشد، اما این دلیل نمی شود که حسین هم متعدد باشد. حسین زمان فقط یکی است و آن امام معصوم همان زمان است، نه فرد دیگر. و یا اینکه می گویند عاشوراهای متعددی به تعداد حوادث مشابه عاشورای حقیقی و اصلی موجود است، غلط است. عاشورا فقط یکی بود و تکرار نشد و نخواهد شد. زیرا در قضیه عاشورا مسئله آن روز فقط مسئله کشته شدن و مقابله حق با ظلم نبود. در قضیه عاشورا آنچه از همه مهمتر و حساستر و نقش‌آفرین‌تر بود، مسئله مدیریت سید الشهدا علیه السلام بود، مدیریتی که توسط یک امام معصوم علیه السلام تحقق می‌پذیرد، نه توسط یک فرد عادی. و سید الشهدا علیه السلام قبل از اینکه واقعه عاشورا را پدید آورد، یک امام بود، یک امام معصوم. و همین امام 10 سال با حکومت معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه به مدارا رفتار نمود و به جهت احترام به عهدنامه منعقد بین برادرش حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و معاویه مبنی بر جواز حکومت معاویه مخالفتی با حکومت معاویه ننمود. و اینکه بعضی میگویند خصوصیت روحی و نفسی سید الشهدا علیه السلام اقتضای جنگ با حکومت ظلم و جور را می نمود به اقتضای روح و نفس و شاکله حضرت مجتبی علیه السلام صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز با حکام جور بود، سخنی عاری از حقیقت و مرتبه تحقیق است. اگر سید الشهدا علیه السلام به جای برادر بزرگترش امام مجتبی بود، با همان شرایط و مقتضیات عصر قطعاً با معاویه صلح می نمود، و اگر امام مجتبی علیه السلام به جای برادرش سید الشهدا بود، قطعاً با یزید به نبرد برمی خواست، زیرا هر دو امام بودند و هر دو معصوم و هر دو نازل کننده و مجری مشیت الهی، منتها او در زمان خود به نحوی و دیگری در زمان خود به نحوی دیگر. بنابراین قضیه عاشورا قضیه‌ای بود که پردازنده و رقم زننده آن یک امام معصوم بود، نه یک فرد، ولو هر که می‌خواهد باشد. دقیق‌تر اینکه حوادثی که در روز عاشورا به وقوع پیوست و جریاناتی که در آن روز و روزهای پس از آن یکی پس از دیگری رخ داد، تماماً توسط امام معصوم هدایت و رهبری می‌شد. و اگر مدیریت آن روز را هر فرد دیگری سوای حضرت سید الشهدا علیه السلام بر عهده می گرفت، ولو آن شخص حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و یا حضرت علی اکبر علیه السلام می بود، دیگر عاشورا عاشورا نمی شد و مسئله به صورت دیگری در می آمد. تأمل و تدقیق در ظرایف و اشارات واقعی آن روز، این مسئله را نزد ارباب خرد و بصیرت کاملا روشن و مبرهن می سازد که اداره وقایع آن روز باید توسط فردی صورت گرفته باشد که حقیقت و ذات او عین تجلی اعظم حضرت حق بوده باشد و وجودش از همه شوائب و آثار عالم کثرت خارج گردیده باشد و هیچ خواست و اراده‌ای جز اراده حق از او متمشی نشود، و این فرد حتماً باید یک امام معصوم باشد. لذا می‌بینیم که در لسان ائمه علیهم السلام از این قضیه به عنوان یک قضیه متفرده و تک یاد شده است. در خبری از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام وارد است که هنگام عبور از سرزمین کربلا فرموده بودند: هنا مناخ و رکاب و مسار و عشاق شهداء لا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من بعدهم. اینجا محل فرود سواران و قتلگاه عاشقانی است وارسته که نه قبلا مانند اینان آمده اند و نه بعدا خواهند آمد. سخن به درازا انجامید. مقصود این که همانطور که امام علیه السلام شخصیتی فرد و غیر قابل معیار و سنجش با سایر افراد است، ولی خدا و عارف کامل هم که ذات او مندک در ذات و نفس امام علیه السلام شده است، که این محو و انمها در حقیقت ولایت معصوم که عین ولایت الله و حقیقت الله و ذات الله است تجلی پیدا نموده است، به صفات و ملکات و آثار و شوائب امام معصوم علیه السلام متصف و متشعن و متحیز خواهد شد. بناً علاهذا نفس تجلی ذات حق بر ذات امام معصوم علیه السلام که مساوی با تبدل و تحول وجود او به وجود حضرت حق است، به عین همان تجلی در نفس سالک واصل و عارف کامل موجب تحول و تبدل جوهری و ماهوی آن به حقیقت و حقیقت ذات پروردگار می گردد. که از این رتبه تعبیر به فنای ذاتی و تجرد تام و تمکن ملکه توحید در تمام مراتب آن می کنند. و در این صورت است که متابعت انسان از یک چنین فردی توجیه می یابد و منطق در او راه پیدا می کند. زیرا اطاعت باید از خدای متعال باشد، نه از غیر او، و مقتضای جهت عبودیت اطاعت از مولاست، و مولا اطاعت از غیر خود را بر نمیتابد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. تحقیقا خدای متعال از شرک در نخواهد گذشت و نخواهد آمرزید، اما غیر آن را مورد عفو و بخشش قرار خواهد داد. و از آنجا که اطاعت از امام علیه السلام به لحاظ تبدل ذات و در نتیجه تبدل صفات و مدرکات بر اساس مبانی توحید صورت می‌پذیرد، پس اطاعت از امام علیه السلام همان اطاعت از الله است به عینه، بدون یک ذره نقصان و خلل، و بر همین منهج و مبنا اطاعت از عارف کامل و سالک واصل با خصوصیتی که ذکر شد، اطاعت از خدای متعال خواهد بود بدون یک ذره کم و یا زیاد. و بر این نکته استوار است کلام ملای رومی در آنجا که لزوم وجود انسان کامل را در دستگیری و تربیت نفوس مستعده مورد تأکید قرار می دهد. خواه آن نفس کامل و روح مجرد از سنخ امام معصوم علیه السلام باشد و یا از سنخ سایر افراد و ملل. پس به هر دوری ولیی قائم است، تا قیامت آزمایش دائم است. هر که را خوی نکو باشد برست، هر کسی کو شیشه دل باشد شکست. پس امام حی قائم آن ولی است، خواه از نسل عمر خواه از علی است. مهدی و هادی ولی است ای راه جو، هم نهان و هم نشسته پیش رو. او چون نور است و خرد جبریل اوست، آن ولی کم از او قندیل اوست. وان که زین قندیل کم مشکات ماست، نور را در مرتبه ترتیب هاست. زان که 700 پرده دارد نور حق، پرده های نور دان چندین طبق. از پس هر پرده قومی را مقام، صفصفندین پرده هاشان تا امام. مقصود از کلام مولانا در این اشعار اثبات وجود عارف کامل و مظهر تجلی اتم حضرت حق جهت تربیت نفوس و اجرای مشیت و اراده حق در عالم کثرت است. خواه آن ولی کامل و عارف واصل نفس مقدس حضرات معصومین علیهم السلام باشد و خواه غیر آنها از طبقات دیگر که در تحت ولایت آن حضرات به ارشاد و تربیت و دستگیری می پردازند. و اینکه بعضی تصور کردند منظور و مقصود ایشان این است که ملاک و منات در امامت و ولایت وجود نوعیان هاست که در هر زمانی به صورتی خاص و مصداقی مشخص ظهور می نماید و امام زمان علیه السلام را در صورت نوعی و شکل کلی آن که قابل تسری به صور مختلف است می خواهد ترسیم نماید، غلط است. ایشان در مقام اثبات ولایت خاصه و امامت مصطلح بر مبنای مکتب امامیه برای هر فرد و هر مصداق نیست. امام زمان ارواحنا فداه در عالم وجود جایگاه خاص خود را دارد. او سرسلسله و منشأ فیض حق است از عالم اراده و مشیت بر کل عالم امکان، چه عالم ماده و چه مجردات به انحاء مراتبه ها و اشکال استعدادات ها و فعلیات ها، و اوست که واسطه فیض حق و عروه وثقای الهی و حبل ممدود بین الله تعالی و بین خلق است. و لحاظا صاحب ولایت مطلقه و کلیه الهیه می باشد و در این مسئله جای هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد، بلکه ایشان در مقام اثبات نفس ولی کامل است به صورت عام و کلی، خواه او نفس امام باشد و خواه در زمان او و خواه در غیر از زمان امام علیه السلام فرقی نمی کند. و او باید مرجع برای رسیدگی به امور انسان قرار گیرد و انسان در امور خود باید به این فرد رجوع کند، زیرا قول او حق و کلام او صدق و امضایش حجت است. گفت نوح ای سرکشان من نیم، من ز جان مردم به جانان میزیم. چون به مردم از حواس بلبشر، حق مرا شد سمع و ادراک و بصر. چون که من نیستم این دم زهوست، پیش این دم هر که دم زد کافروست. هستن در نقش این روباه شیر، سوی این روبه نشاید شد دلیر. گر نبودی نوح شیر سرمدی، پس جهانی را چرا برهم زدی؟ صد هزاران شیر بود او در تنی، او چو آتش بود عالم خرمنی، جمله ما و من به پیش او نهید، ملک ملک اوست ملک او را دهید، چون فقیرایید اندر راه راست، شیر و سید شیر خود آن شماست، زان که او پاک است و سبحان وصف اوست، بی نیاز است او ز نقض و مغز و پوست، هر شکار و هر کراماتی که هست، از برای بندگان آن شه است، آن که او بی نقش ساده سینه شد، نقش های غیب را آینه شد. از مطالب گذشته به خوبی روشن شد که فرق بین عارف کامل و عالم بالله با غیر آن فقط در مقام اثبات و شهود مسئله است، یعنی عارف تمامی وجود و هستی عالم امکان را محو و فانی در وجود و هستی ذات حضرت حق می داند و هیچ هستی چه در مرتبه ذات و چه در سایر مراتب از صفات و ملکات و عوارض ذات را به غیر حق نسبت نمی دهد و این علم و ادراک ناشی از مرتبه شهود است، نه صرف تفکر و تعقل. ولی غیر عارف برای غیر حق حقیقت و وجودی مستقل و ذاتی ممتاز و جدای از ذات و حقیقت حضرت رب العزه معتقد است، وگرچه با عبارات و الفاظ و کلمات زیبا بخواهد همان ادراک و علم عارف را بازگو نماید، ولی این فقط در مقام حکایت و نقل است و در محدوده تفکر و تعقل که به واسطه ضعف وجودی دائماً دستخوش استرابات و تشویشات و تشکیکات خواهد شد و به طور ملکه برای او قوام و قرار نخواهد داشت. و دلیل مطلب هم کاملاً واضح است، زیرا حقیقت علم و عرفان عارف به انقلاب ذات و نفس و شخصیت و هویت وجودی او برمیگردد و انکشاف حقیقت توحید برای او صرفاً بر اساس تصورات و تصدیقات نیست، تا اینکه با مختصر تغییر و تحولی در اوضاع روحی و نفسی و امور خارجی و اختلاف در توقعات و خواستها، آن تصورات و تصدیقات به واسطه غلبه جنبه احساس و عواطف و حب ذات دچار نوسان و استراب گردد، بلکه وجود او بالکلیه وجود توحیدی گشته و حق را با چشم قلب و سر خود مشاهده می کند و حقیقت حق را همچو حقیقت ذات خود به علم حضوری که قابل خطا و لغزش و خلاف نیست ادراک می کند. آن وقت چگونه ممکن است استراب و تشویش و فراز و نشیب و اعوجاج در عبارات و تضاد در تعابیر او وجود داشته باشد؟ درست مانند فردی که خورشید را در روز با چشم خود می‌بیند و گرمای 50 درجه او را با تمام وجود احساس می‌کند و عرق ریزان از این سو به آن سو برای پیدا کردن سایه و مسقفی به تکاپو می‌افتد. آن وقت فردی بگوید آقا الان شب است و هیچ نوری وجود ندارد و دمای هوا مثلا 10 درجه است. او میخندد و حرف او را به سخریه میگیرد و همچون کلمات مجانین و آبسین تلقی میکند و میگوید من دارم از گرمای 50 درجه او عرق میریزم و تو میگویی دما 10 درجه است. من قادر نیستم چند لحظه به خورشید نگاه کنم و تو میگویی شب است. و عارفی که به این رتبه نائل شود برای ابد از هر خطا و اعوجاجی مصون خواهد ماند و دیگر امکان کشف خلاف برای او متصور نخواهد شد و البته این مقام را با ریاضت و مجاهده و مراقبه و عمل طبق دستورات شرع و ارشاد فرد خبیر به دست می آورد.